بزرگی داشت که به دنیا ثابت کرد که ایران یه ابرقدرته و ما بخوایم میتونیم. آبراهی که تقریبا حالا آماری که میدونم، حالا الان شاید هم دقیق نباشه، 20% تقریبا از منافع بحث صادرات و واردات نفت و گاز دنیا از این تنگه اتفاق میفته، خیلی آزادانه بوده تو این چندین سال دیگه. الان به نظر من خیلی کار خوبی دارن نیروهای نظامی و امنیتی ما میکنن و اینو با قوت ادامه بدن. همین بازدارندگی موشکی که حق ماه، درست مثل مرزهای زمینی که داره حراست و حفاظت میشه، این مرز هم باید حراست و حفاظت بشه و هر کسی بخواد تردد کنه باید توی چارچوب قوانین ایران باید تردد بکنه، عوارض بده، اون چیزهایی که ایران، حالا بندهایی که ایران لحاظ کرده اونا رو عمل بکنه و با همین قوت به طور دائم باید این اتفاق بیفته و پا بر جا باشه انشالله.
شما خیلی متشکرم. اصلا میخوام بذارم به نظر شما چرا اصلا باید مدیریت تنگه هرمز دست ایران باشه؟
خب جزء سرزمین خودمونه، هر کسی اختیار حریم خودشو داره. ما همینجور گفتم دیگه، همینطور که حراست میکنیم از مرزهای زمینیمون، این مرز آبی تا الان آزادانه باز بوده و همه استفاده میکردن و حالا بنابر هر دلایلی تا الان اینجوری پیش رفته، الان به لطف الهی ثابت شد که این مرز باید، یعنی یه جوری به دنیا ثابت شد. شاید ما قبل از این اگر این اتفاق میافتاد خیلی شاید توی دنیا آشوب به پا میشد، حتی شاید بالاخره همه اعتراض کشیده میشد، ولی الان یه جوری شده که حتی دنیا هم داره میگه این حق ایرانه، این مرز مال خودشه و کاملا طبیعیه که کسی از حریم کشور خودش دفاع کنه. خلیج فارس و ایرانیه، مال خودمونه و باید از حراست کنیم.
بر شما خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ما ایرانی ها ثابت کردیم همیشه، ایرانی های با غیرت البته، ثابت کردن همیشه پای منافع ملیشون بودن و هستن و همراه هستن و الان هم مردم، مسئولین و نظامیان در کنار هم مراقب ایران جانمون هستیم.
100% انشالله هممون جان فدای ایرانیم و تا پای جان، تا آخرین قطره خون از این کشورمون دفاع میکنیم.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما. براتون عرضی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، همچنین عرضی موفقیت هم به همه عزیزان. ممنون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم جناب آقای اشتاقی، شنونده های عزیز و مهمانان حاضر در استودیو که شنونده این گفتگو بودید و همراه ما. پایدار مانا بمانید، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم، خدا قوت و خدا نگهدار شما. همچنان شنونده دارید.
دور یک میز
سیزده و 32 دقیقه است. با افتخار چند دقیقه که زمان باقی مونده را به جمع‌بندی و دو سه تا از پیامک های شما اختصاص میدیم. ممنونم از محبت سرکار خانم مهین جلالی، شنونده همیشگی و یادآور شنوندگان همیشگیمون مثل آقای کاوه پاکانزاد، آقای احمد رضا میر، آقای جلال نژاد، خانم محمد نژاد و غیره که شاید بعضی وقتا در میان پیامکاشون دیده نمیشه اما به یاد شما هستیم. دوست پیامک دادن نوشتن: با توجه به شرایطی که امروز داریم یه نکته برای من همیشه دغدغه است و کاش همه صدا و سیما به این موضوع اختصاص پیدا بکنه. این همه زحمت، این همه رنج تمدنی، این همه شهید، باید اینها رو حفظ بکنیم، حتی با هر قیمتی که لازمه، حتی برای هر خاکش باز هم چندین شهید. اما راهکارهامون به لحاظ حقوقی رو لطفاً سوال بکنید که بتونیم با هزینه‌های کمتری چیزی که الان به دست آوردیم رو در دنیا تثبیت بکنیم. دوست دیگری هم تشکر کردن از برنامه دور یک میز که به موضوع تخصصی این چنینی از منظر حقوقی پرداخته. سپاسگزارم از محبت شما. 912-268 درود بر شما که همچنان ما رو میشنوید. آ دکتر بی‌پروا، با شما بخش جمع‌بندی رو آغاز بکنم. پیرامون دغدغه خیلی ها، خیلی از در واقع معاهدات به درد ما خورده، خیلی ها به درد ما نخورده، طبق آنچه که شما فرمودید بعضیش اصلا عضو نشدیم، خیلی به نفعمون شده، اما الان اینها رو داریم. این قدرت امروز ایران رو چطور به لحاظ حقوقی از ابزارهای راهبردیش استفاده کنیم و تثبیت کنیم؟ از ابزاری مثل تنگه هرمز، از ابزاری مثل اقتدار در منطقه، از ابزاری مثل روابط با دنیای جدید.
من یه مطلب رو به عنوان دو تا جمله بگم بعد جمع‌بندی کنیم. ملت ایران در 200 سال گذشته هیچ جنگی رو شروع نکرده.
بله.
و همه جنگ هایی که شده، آنچه که ملت ایران در میدان انجام داد در مقام دفاع مشروع بود. و خب تنگه هرمز یه موقعیتی بود که ملت ایران در مقام دفاع مشروع از اون استفاده کرد و حقوق بین الملل هم بنابر لطف الهی و تصمیماتی که در طی سنوات گذشته دیپلمات‌های ایرانی و نخبگان حاکمیت گرفتن،
بله،
در این جنگ به مدد ملت ایران آمد. و خب بنابر تصمیم جمعی و اجماع نخبگان و اغلای نظام در طی جنگ رمضان، از ظرفیت این تنگه هرمز در مقام دفاع مشروع استفاده شد و حقوق بین الملل و بازیگران سیاسی نیز نتونستن به این خدشه وارد سازند.
درست.
و از این به بعد همونطور که گفتم بنابرای شرایط اقتصاد، موقعیت استراتژیک و شکست مفتزهانه آمریکا و شرکایشون در این جنگ، سرآغاز ایجاد یک رژیم حقوقی به نفع ملت ایران و به نفع دنیا شروع شده است که اونها هم با توجه به خلأ قانونی و قواعد موجود مجبورن این رژیم حقوقی رو قبول کنن. ملت ایران ملتی بوده که در سنوات مختلف تاریخ هیچ وقت دنبال جنگ نبوده، دنبال صلح و دوستی و تعامل با دنیا و حفظ ارزش‌های انسانی بوده.
بله.
و خب ما خود به خود چه از ظرفیت‌های حقوقی، چه از ظرفیت‌های اقتصادی و چه از ظرفیت‌های سیاسی برای حفظ کرامت انسان‌ها، صلح و امنیت جهانی، از بین بردن نابرابری و تجاوز در همه جای دنیا استفاده می‌کنیم و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی بر حمایت از ملل مستضعف دنیا و حفظ صلح و امنیت جهانی برای همه ملت‌ها تأکید داشته. لذا این ظرفیت‌های حقوقی، حالا یه مردش بود در این جنگ از اون استفاده شد، همه اینها در مقام دفاع مشروع و منظور اعمال صلح و امنیت بین‌المللی برای تمام انسان‌ها به منظور پایان همه جنایات جنگی، همه جنگ‌ها و همه تبعیضات ناروا در دنیا مورد استفاده قرار میگیره.
درست. آقای دکتر، اینو کوتاه میپرسم اگر محبت بفهمید، کوتاه بفرمایید، در کلام شما البته بود، در دوره‌های تمدنی ایران که نگاه میکنیم، خاصه در دوره هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، جهان ما رو به این میشناسه که بخش بزرگی از کره خاکی در ید اقتدار اعمال حاکمیت ایرانی‌ها بوده و بعد از این صده‌ها و قرن‌ها امروز در تنگه هرمز جهان می‌بینه که کیفیت اعمال اثر حاکمیت ایران چگونه خواهد بود. آیا میتونیم این رو آغازی برای ضریب دادن و تشدید اعمال اثرمون در سایر مسائل جهانی بدونیم؟
میشه یکم این سوالو واضح‌تر ببینید؟ چون من
ارزم اینه که الان ما این فرصت تنگه هرمز رو داریم و عبور و مروری که میشده، جهان با این رژیم حقوقی ایران آشنا میشه، با اعمال حاکمیت از جنس ایران آشنا میشه. آیا میتونیم این رو آغازی بدونیم برای اینکه ایران اعمال اثر جهانی بیشتری داشته باشه؟
خدمت شما این نکته رو عرض کنم، ما از ابتدای انقلاب 57 در سطح منطقه‌ای و جهانی اثرگذار بودیم. ما فقط بیایم وقایع مختلف سیاسی و تاریخی رو فقط یه نگاه اجمالی بکنیم، می‌بینیم نامی از ایران هست. یعنی ایران مثلا کشور نفت، مثلا تولید کننده نفتی در نظر بگیریم،
بله،
یا بازیگر مقطعی منطقه‌ای مثلا رژیم بعث زمان عراق در نظر بگیریم. ایران در عرصه‌های مختلف، حالا بحث نفت بوده، بحث سیاست خارجی بوده، بحث قدرت منطقه‌ای بوده، حتی بحث یک بازیگر در نهادهای بین‌المللی، مثلا خیلی جامعه مثلا خود مثلا یونسکو، نمیدونم سازمان بهداشت جهانی،
بله،
خود مجمع عمومی، سازمان ملل، حتی در خود سازمان جهانی غذا یا تو سازمان‌های تخصصی مثل اوپک یا مثلا سازمان‌های مثل جنبش عدم تعهد یا سازمان کنفرانس اسلامی، به عنوان یک بازیگر اثرگذار و مطرح بوده و مورد شناسایی قرار گرفته و هر کاری کردن، حتی مثلا نظام مثلا اعمال تحریم ها یا حتی مثلا بایکوت های سیاسی که مثلا بلوک مثلا صهیونیست اومد تو سازمان های بین المللی انجام داد نتونست اثر چندانی ببخشه. حتی مثلا خیلی موضوعاتی که تو شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح میشد، خیلی قطعنامه‌هایی که مطرح میشد، ایران از طراح‌ها یا اسپانسرهای اصلی اون بوده. به نظر من تنگه هرمز مهمه، ولی این باید بگیم یکی از ده ها مثلا پیروزی یا اقدامات جالب توجه ایران در عرصه بین المللی بوده.
بسیار سپاسگزارم. اما بخشی رو هم همکاران من آماده کردن از حرفهای خودشون. بریم قسمتی از این حرفهای خودشون رو بشنویم و به بخش جمع‌بندی نهایی برسیم.
فاجعه است. فاجعه اعتبار و فاجعه قدرت و اقتدار ایالات متحده. قوی‌ترین، مجهزترین و قاطع‌ترین ارتش تاریخ بشریت به خاطر بزدلی آقای ترامپ داره کوتاه میاد و این فاجعه است. اگر ایالات متحده نتونه جلوی یک حکومتی که فقط موشک پرانی میکنه بخواد کوتاه بیاد، میخواد با چین در یک مقابله رویارو چیکار بکنه؟ میخواد با قدرت‌های دیگه منطقه در یک مقابله رویارو چیکار بکنه؟ آنچه که جمهوری اسلامی حالیش میشه، سرش میشه زوره، فشار و کلاهک موشک و بمب. جمهوری اسلامی که این کارو باش کردی الان یه آفه دیگه هم دستشه، یک اسلحه، یک سلاح بسیار بزرگی دیگه دستشه، اونم تنگه هرمز. تا حالا نبسته بود، ولی حالا هر اتفاقی بیفته میبنده.
که واقعا تنش بالاست اینجا در واشنگتن، پایگاه سیاسی ترامپ که عموما به طور سنتی هر تصمیم ترامپ گرفته حمایت کرده، اینجا در خصوص احتمال توافق بد با جمهوری اسلامی افتادند به جون هم به شدت. یعنی ادبیاتی که استفاده میکنن از کلمه شرور و احمق و لوزر به هم دیگه میگن و حسابی هم دارن به هم میتاموزن، مخصوصا سناتورها. محتوای حرفشون خطاب به ترامپ این هست که آقای ترامپ، شما 11 هفته پیش اومدی گفتی توتال سرندر، حالا بعد از 11 هفته اومدی داری توافقی رو امضا میکنی که نه تنها از شروط اولیه خودت داری چشم پوشی میکنی، بلکه پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدی، اونم 25 میلیارد دلار. حرف اینها سناتورها به ترامپ این هست که در طول هفته های گذشته به خاطر اینکه در واقع هزینه بالای این جنگ رو پرداختن، پایگاه سیاسی خودش رو با خطر مواجه کردن، باکای بنزینشون رو دو برابر پول دادن که پر بکنن، به خاطر اینکه فرض اونها بر این بوده که این هزینه ارزشش رو داره، جمهوری اسلامی داره از بین میره و حالا اینها حاضر نیستن از ترامپ حمایت بکنن. این توافق رو اگر امضا بکنی، یعنی اون کاغذ رو حیف کردی، گفت حیف اون کاغذ که چنین توافقی روی اون منعقد بشه.
اگر مسئله اورانیوم ذخیره شده، اورانیومی که 60% تولید شده، اگر اون از ایران خارج نشه و اگر ایران بتونه با برنامه غنی‌سازی خودش ادامه بده، خب این یکی از بزرگترین شکست‌هایی بود برای اسرائیل، چون اسرائیل برای اسرائیل تنها راه، دو راه حل وجود داره برای اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی، یا براندازی یا جنگ.
این توافق هیچ گونه اهداف اسرائیل را در رابطه با جنگ، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی را شامل نمیشه. کسی که آشکارا در این رابطه صحبت کرد، تامیر هایمن، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بود و گفت که اگر این جنگ واقعا با چنین توافقی به پایان برسه، باید گفت که تراز.
ممنونم از شما. با توجه به زبان اندکی که داریم، حالا از این مجموعه فایل ها که همکارانم از زحمت میکشن بسیار داریم که خودشون میان یه جورایی تلویحاً یا دارن ما رو در واقع تشویق میکنن، ترغیب میکنن، جایزه میدن، یا این ظاهر قضیه است و پشت پرده همچنان دارن جنایت میکنن و فقط زبان به یک اعتراف ظاهری گشودن. آقای دکتر کرانتری، جمع‌بندی شما در دو سه دقیقه.
ببینید، من همیشه میگم مراقب دشمن باید باشیم. یک استراتژی داریم، استراتژی بادکنکی، که دشمن میاد شما رو بزرگتر از اون چیزی که هستی نشون میده. دو تا هدف داره. هدف اولش ایجاد خطای محاسباتی در خود من احساس میکنم که قدرت دارم، حالا که قدرت دارم پس یه حرکت دیگه انجام بدم، یه مانوری دیگه انجام بدم و اون حرکت منو به یک بنبست و یک باتلاق گرفتار بکنه. بحث دومش اینه که گاهی اوقات دشمن یک مجهولاتی داره در ارتباط با من، یه اطلاعات ناقصی داره، میخواد اطلاعاتش رو تکمیل کنه، مجهولاتش رو به معلومات تبدیل بکنه، میاد یه کد میده، کدم غلطه، حتی شاید کدش هم درست باشه. بعد من میام اون در ارتباط با اون کد یه سری موزگیری ها میکنم، یه سری صحبت ها میکنم، من نوعی ایرانی اطلاعاتش رو، یه سری اطلاعات رو میکنم رو میز که اون به ابهاماتش میرسه. لذا در چنین مواقعی ما باید گرفتار این استراتژی بادکنکی دشمن نشیم. لذا اینجا میگه که با دشمن در فضای ابهام استراتژیک و مهآلود برخورد بکن، حرکت بکن. برای دشمن مدام ابهام استراتژیک ایجاد کن و در یک فضای مه‌آلود حرکت کن که اون نتونه قرائت بکنه از موضع‌گیری‌های من، از حرفای من به مجهولاتش نرسه، یعنی ببخشید به معلوماتش نرسه. یعنی گاهی اوقات دشمن میخواد مجهولاتش رو به معلومات تبدیل بکنه، میاد یک همچی در یک فضای رسانه‌ای تعریف شده، تحریزی شده، یک جنگ در اصطلاح ما جنگ زرگری، میاد یک چنین داده‌هایی رو داده سازی میکنن، بعد میان اینو بازنشرش میدن، ما غافل هستیم یا یه جاش مغرور میشیم، بعد در از قبل اون غرور یک خطایی انجام میدیم، یه جاش هم نمیاییم یه سری اطلاعات اون رو تکمیل بکنیم. بنابراین اینو جنبندی مراقبت کنیم. و آخرین عرضم هم این صحبتی که دارم میکنم، من خیلی تو رسانه اینو تکرار کردم، شاید تکراری باشه ولی شون خیلی مهمه. این جنگ 38 روزه تنگه هرمز را که تنگه ژئواستراتژیک هرمز را به پایتخت ژئوپلیتیک جهان تبدیل کرد. چطور ما میگیم اصفهان پایتخت گردشگری، شیراز پایتخت تمدن و فرهنگ، مشهد پایتخت معنوی، تازه اینا پایتخت معنوی ایرانه، پایتخت گردشگری ایرانه، ولی الان تنگه ژئواستراتژیک هرمز به پایتخت ژئوپلیتیک جهان تبدیل شده که ایران رو ما چهارراه بودیم، هارتلند بودیم، ولی این سری دیگه ایران رو به هارتلند و گرانیگاه و مرکز ثقل قدرت دریایی جهانی تبدیل کرده است. این رو باید انشالله حفظش کنیم.
بسیار سپاسگزارم، انشالله که بتونیم این مرکز ثقلی که با رنج به دست آمده را حفظ بکنیم. در این برنامه همراه بودیم با افتخار با جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، کارشناس مسائل راهبردی، و جناب آقای دکتر امیر بی‌پروا، کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل. هر چی که داریم رو با جون و خونمون نگه.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332،
شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو این هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن وطن.
وطن ایران تو تا ابد من هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نامت وطن شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی وطن وطن وطن
رادیو تهران صدای همراهی و همدلی
رادیو تهران صدای پایتخت پایتخت پایتخت
رادیو تهران رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی
موج اف ام
94
موج ام
1332
در ساحت خورشید
برادرها با قدرت ایمانی و با قدرت اسلامی این پیروزی ها را به دست آوردید و اونها فهموندید که افکارتون غلط بوده است و آرزوهاتون برباد است و من همونطوری که گفتید دعا کنم من همیشه به شما دعا میکنم من دعاگوی شما هستم و من شما را دوست می دارم شما برادران منی فرزندان منی و من در محضر خدای تبارک و تعالی به این پیروزی های شما که پیروزی هایی است که با تعهد اسلامی برای اسلام است و من افتخار میکنم مباهات میکنم به درگاه خدا که یک همچه در یک همچه مقطعی از زمان واقع شدم که جوانان ما اینطور هستند در یک مقطعی از زمان واقع شدیم که دست اونهایی که به واسطه تبعیت از امریکا جوانهای ما را به فساد می کشندند و با همه قدرت همه تبلیغات و باجا و درست کردن مراکز فحشا مراکز قمار مراکز خماری و جلسه های فاسد جوانهای ما را می خواستند به فساد بکشند و خدای تبارک و تعالی به داد ما رسید به داد کشور ما رسید به داد ملت ما رسید و شما جوانها را بسیج کرد بسیج الهی شما را کرد که حفظ کنید این کشور را و دست رد به سینه تمام شیاطین و قدرتمندان بزنید و شما پیروز هستید.
قهرمان قصه های من تویی، پادشاه واژه های من تویی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من تویی، معنی دنیا برای تو. من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من تویی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من تویی، سرزمین من سرای من تویی،
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در اهتزاز،
ملت ایران
دلتان دریای مه،
عزت ایران
به بلندای سفه. هایت ره سپار زندگی است، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی است، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگی است، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگی است، جان من در تو دوچار زندگی است،
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در اهتزاز،
ملت ایران
دلتان دریای مه،
عزت ایران
به بلندای سفه.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچ.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.